أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وجه چهارمی را که مرحوم آخوند بهش استدلال فرمودن این که نمی شود برای فعل متجربه یه حکم جدید جعل کرد، حرمت براش جعل بشه یا برای منقاد به وجوب یا استحباب جعل بشه. چرا؟ برای اینکه فعل متجربه لا یصدر عن اختیار، هیچگاه، برای اینکه اون وقتی که می آورد به عنوان خمرون اتیان می کند نه به عنوان مقتوع الخمر. حالی که شما میخواید حکم رو بیارید برای مقتوع الخمر، حتی اگر به عنوان متجریه به ما هو و متجری هم نه، ولی مقتوع الخمر لا یقصده به عنوان مقتوع الخمر، به عنوان خمرون اتیان می کند. بل لا یصدر منه فعل اختیارا، اصلا از این آقا هیچ فعل اختیاری سر نمی زند در شبهات مصداقیش. اینی را که شربه به عنوان خمریت بود ولم یقع، اونی که لو فرز حرام باشه ماء مقتوع الخمریه، ماء مقتوع الخمریه را هم که قطع نمی کنه، فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، بنابراین هیچ فعل اختیاری ازش صادر نمی شود. این بیان مرحوم آخوند را به این شکل انشاءالله دیدید در متن حاشیه ایشون بر رسائل این عبارت مرحوم آخوند رو خوب دیروز به مقدار کافی توضیح دادیم با لا یقال فانه یقالی که بعد دارن و منظور ایشون رو منقوزن، درسته، ولی این یه جامع داره. مرحوم آخوند گفت جامعش رو هم قطع نکرده، پس حکم رو جامع هم نمیشه برد، القاطع نمیشه حکم برد چون به عنوان قاطع قطع نکرده. دو تا خاص، یه خاصی رو قطع کرد نبود، یه خاصی که بود قطع نکرد. زید رو که قطع کرد اقتداء به زید را نبود، اقتداء به امر واقع شد که اونم قصد نکرده بود، پس لم یصدر منه فعل اختیاری، فعلی جا که با قصد آورده باشه لم یصدر. گفتیم این منقوضون به این مقدارش، به کسی که حرامی رو خواست انجام بده اون مصداق حرام نبود، مصداق دیگرش واقع شد. قصد الافطار مثلا به سرکه شیره، نه، وقع به سکنجبین، بگیم پس افطار واقع نشده، نمیشه گفت. یا قصد الزنا به امرأت، وقع به امرأت دیگری، بگیم زنا واقع نشده، اینو نمیشه گفت. و در حقیقت قصد به یک خاص در حقیقت اختیار جامع هست، ولو در فرد تغایر دارن با یک دیگر، همین اندازه که جامع مورد توجه باشه و قدرت بر فعل و ترکش داشته باشه جامع اختیاریون. بالاخره ولو قصد ده زنای به امرأت، ولی خانه‌ها قصد از زنا درستی که لولا مقیدم بکنه که اگر اون زن نبود این کارو نمی کرد، ولی در همون وقت ضمن قصد زنای به امرئه خاص را قصد نفس زنا هم داره، قابل التفاته، قابل توجهه، میتونه انجام بده. نه اولا و به ذات بالاخره باید تصمیم بگیره که آیا این فعل حرام رو مرتکب بشه یا نشه تا بتونه تصمیم بگیره رو شخص خاصش، ولو این که لولا اون شخص خاص مرتکب این عامم نمیشد. اما در این حال این خارج از التفات به عام نیست. یا در مورد افطار در ماه رمضان، ولو این که این مایه خاص قلقلکش کرد که روزشو بشکنه، ولی در همون حال یقدرو بر افطار و عدم الافطار و توجه هم داره که این بالاخره موجب افطار میشه. ولا یجوز لهو، با این که مایه حلالی فی نفسه، اما لا یجوز له، چرا لا یجوز له؟ برای این که موجب الافطار. ولو حالا این مایه رو فرض میکرد، نه معلوم شد مایه دیگریست، بالاخره اصل افطار رو قصد داره. پس اینی که مرحوم آخون در ذیلش آمد گفت نه نسبت به عامم قصد نداره، این لایسته. فصدر عنه فعل اختیاری، لم یستر عنه فعل مثلا شرب الخمر، لم یستر عنه فعل شرب مایع مقطوع الخمریه، آب مقطوع الخمریه، نه آب رو هم که قصد نکرد. اما صدر عنه شرب، نسبت به شربم نمیتونی بگی قصد نداشت، شرب رو قصد داشت، ولو در ضمن قصد شرب الخمر نفس الجامع رو قصد داشت، خارج نیست. خب پس صدر عنه فعل جامع
به طالبه
که زدید به طالب افتار
روزه با به طالب کرد و سیر باقید رو پسید پرد کنید. از چه مزن؟ اینجا نفس آب میتواند روزه رو باز کنند، ولی نفس خوردن آب باز بران نیستی که
خوردن آب که در جامع
بله نفس
خوردن
جامع
بله
باز
گناه
که نیستی که برمایگر اجتماع سر بازه
نیست درست فرمایش فرمودید. بله پس اینی که اجازه محرسی نه قصد خاص نه حالا با اون نگیم بگیم به این که به این محط اشکال کجاست فرمایشتون درست داشته باشی تا عرض بکنم. اینی که مرحوم آخوند دستی که زیل روش اصرار کرد فإنه یقال کلا کیف یسیر العام المتحقق فی ضمن خاص مقصودا و اختیاریا بمجرد قصد خاص آخر قصد به خصوصیته. این نه ولو بعد میگن نه عملو عمده، ولی غالبا این چنین نیست، خارجون هم نیکن، نه این کیفه درست نیست، این کلا درست نیست. و این هم وقتی که قصد میکند یک خاصی را، لابد در ضمنش عام رو قصد داره. قصد می کند شرب الخمر را، نفس الشرب رو قصد داره، ولو به خصوصیته، که اگر این نبود قصد شرب نمی کرد، ولی فعلا ضمن این قصد العام رو داره. ولذا در باب روزه میگیم مفترون، ولو یه خاص واقع نشد خاص دیگری واقع شد. در باب فعل محرمات میگیم حرامون، ولو یه خاص واقع نشد فعل خاص دیگه واقع شد. این موارد نقض حلون. بله اشکالی که باقی میمونه و میشود از این نظر کمک کرد مرحوم آخون رو، بگیم بله نسبت به عام قاصدون و صدر عنه فعل العام اختیارن. اما اینجا با اون موارد نقد تفاوت میکنه، اونجا حکم رفته رو خود عام، در مورد افطار چی مفتره؟ شرب، اکل و شرب، عموم شرب به هر خاصی که باشه عام مورد حکمه. در مورد زنا چی حرامه؟ عام و کلی زنا به هر مصداقی که باشه. ولی در مورد بحث ما، اونی که مفروضه، حرمت رفته رو شرب الخمر، نه هر شربی. اونی که داریم روش بحث میکنیم اینه که حرمت دیگری بیاد رو چی؟ شرب مقطوع الخمر به عنوان متجری، بگیم اون رو هم لم یکسد، از این جهت لم یکسد منو اختیاره. آمی که واقع شد چی چیه؟ شرب ما، اونی که مشترک بین این دوتا و عام بین این دوتا شرب. آیا شرب حرامه؟ یا یمکن ان یقال به اینکه یتعلق یه حرمت جدیدی، حالا در این باب برای حل این مسئله یه حرمت تعلق بگیره به مطلق و شرب متجریان که میشه خاص؟
نه
متجر
آم خورده فعله.
ببینید متجریان میشه قیدش، قید که شد میشه خاص، خاص که شد همون شق دومی که لم یقصد و متجریان قصد نکرد که اونی رو که قصد دقت کنید فعل اختیاری متجریان میدونم متجریان رو قصد کرد میدونم اینو قصد
هست
تجری اون قید میشه، قید چه شد خودش میشه خواست به هر نحوی. شما حالا تجری رو قید بگیرید به نحو حال یا قید بگیرید به نحو صفت، هر دو قید موضوع میشه. قصد نکرده بیدو همینه. شو ببینید اشکال آخر مرحوم آخوند یادتون نره، بحث رو گم نکنید، گفت شرب الخمر رو که لم یقصد میخواید بگید شرب الماء تجریان متجریان فیال تجریان جور بگید این حرامون، این هم که لم یقصد، پس لم یقفلون اختیارن. فعل اختیاریش همینه. بسیار خوب ببینید، یه مرحله گذروندم گم کردید کن بگیم اون بیان ایشون که فعل اختیاری اصلا وارد واقع نشده، اینو به توضیح و نقضی که دادیم بیان کردیم چرا فعل اختیاری واقع شده بالعام، اما یه عامی که قابل حکمش. اگر عامتون دارید تکرار میکنید فعل شرب الماء متجریان این که شد همون خواست شرب متجریان، عمده همین قید تجریشه، ما نباشه شرب متجریان همینیست که لا یلتفت و الی و قصد نداره و لا یقوان اختیارن، این همون حرفیست که از اول شروع شد، اینیست که این رو قصد نداره بیان دوستی. این صد عامی که شامل این دوتا بشه، شامل بشه شرب الخمر واقعی را و شرب الخمر متجریان را، این عام چیه؟ عام نسبت به این دوتا عامی نداریم جز شرب. فقط چی؟ قصد چی؟
اسیان
باز قصد اسیان دونه دونه بله قصد کرده شکی نیست، شکی نیست با قصد اسیان. بسیار خوب میگیم شر، حالا همین خیلی خوب اون وقت اون میره اسیانش رو قصد اسیان نمیاد رو شرب، این بله همونیست که آخرش همونیست که شربه آخر جامعه میشه شرب. اگر معل قصد باشه ببینید معل قصدش پس میره رو خصوصیت قصد، نه هرچی شامل عموم نداره، شامل بین این دوتا فعل، این دوتا فعل به ما هو فعل قصد نه قصد این نظر قصدش که قصد باید در به این یتعلق که اینو قصد کنه یا او رو قصد بکنه. اون فعل جامع لیس الا شرب، شرب مورد نهی نیست. و هذا هو الفارق بین اینجا و بین مسئله روزه و بین مسئله فعل محرمه با در دو مصداق و امثال ذلک. ولذا با این بیان میتونیم بگیم بیان چهارم مرحوم آخوند تامون تصویر نداریم به نحوی. همه حرفا دنبال اینه که نفس اون فعل واقع این شرب الماء به یک عنوانی بشه حرام، یک عنوان ثانوی براش درست کنیم برای خود فعل، این فعل بشه حرام. تحلیل تو این قضیه است. نفس الفعل به یک عنوانی نهی بهش تعلق بگیره، حرمت بهش تعلق بگیره، حالا بشه دو تا حرمت شامل بشه هر دو را و دو تا حرمت یه جایی، اون یه مطلب گفته اجتماع مثل اینش اشکال نداره، ولی در یه جایی که اختصاص پیدا کنه به این برای این که موجب تعدد عقاب نشه، اینا رو بحثای گذشته اونا رو حالا به هر نحوی حل کردیم ولو به عنوان اصطلاح یک عنوان ملازم و امثال ذلک. اما این عنوان ملازمی که بخواد بیاد با این تطبیق بکنه که مختص به متجری باشد لا یلتفت الیه عند الارتکاب، بنابراین قصدی نیست، اختیاری نیست. این بیان چهارم مرحوم آخوند یتم با این به اصطلاح ذیلی که بیان کردیم، از یه بیان اشکال داره به بیان دیگر. حرف اول مرحوم آخوند رو هم البته منکر نشدیم، شهادت الوجدان به این که عبد متجری عند العقلا قابل عقوبت هست ولو مورد تجریشو انجام نداد یا نرسید. این در عقلا الان در دنیا مرسومه، اگر کسی تصمیم بگیره فلان رئیس را ترور کنه، زد ماشینش رو، بعد معلوم شد تو اون ماشین نبوده، توی ماشین دیگه ای بوده، اینو رهاش نمی کنن، عقوبتش می کنن. یکی از مصداقای تجریش دیگه، تیر انداخت، موشک انداخت، آرپیجی انداخت برای یک اتومبیلی به خیال این که به یقین این که فلان کس تو این ماشینه، بعد معلوم شد نه تو این ماشین نبود، تو ماشین دیگری بود. یکی از مسائلش. پس به شهادت الوجدان در این که متجری او در این حال اون شهادت وجدانی که مرحوم آخوندش استدلال کرد که فعل حرام نیست، برای اینکه لا ینقلب اما هو علیه من الحسن یا قبح به قطع به خلاف، اینطور نیست که اگر کسی بدش میاد از اینکه بچه‌شو بکشه، حالا کسی زد بچه‌شو بکشه ولی نه اشتباه کرد دشمنش رو کشت، نه خیال میکرد دشمنش زد بچه‌شو کشت، آیا این بچه کشتن براش منفور نیست؟ منزجر نیست؟ خوب و بدیش تفاوت نمی کنه واقعیتش به قطع به خلاف. از مجموع این ادله چارگانه و بیانات چارگانه مرحوم آخوند این دو وجهشو میتونیم بپذیریم، یکی به شهادت الوجدان به ان من قتل ابن به ان قتل ابن مولا مبغوض و قتل عدوه محبوب و لا یخرجا ان تلکما بالقطع بخلافه، درش دیگه هیچ مصلحت و مفسده دیگری ملاک دیگری درش پیدا نمیشه، حکم مولوی هم تابع ملاکه، پس نسبت به تغییر حکم ملاک نداره تا یک حکم جدیدی درباره این فعل جعل بشود. خوردن آب مفسده ای نداره، پس موجب حرمت نیست. به خلاف خوردن خمر مفسده داره، مفسده یوجب الحرمه را. آبی که مفسده نداره، هر چی من یقین پیدا کنم انه خمرون، مفسده درش پیدا نمیشه. پس به چه ملاکی حرام بشه این آب؟ خوردن این آب بشه حرام به چه ملاکی؟ این وچه اول شهادت الوجدان، وچه اخیرم که بیان کردیم. به این دو وچه میتونیم بگیم نه نقطع، به این که فعل متجرا به حرمت پیدا نمی کنه، خود فعل در این حال از طرفی هم شاوجدان شاهده بر این که بالاخره این آدم متجری قابل مؤاخذه است، قابل عقوبته. بله آقا قسمت چهارم بله همینی که فعل قصدی نیست در اون مورد. حالا چیکار کنیم؟ چی بکنیم؟ دو تا وجدان در مقابل یکدیگر یا در کنار یکدیگر، یک فعل متجرابه لا ینقلب هم ماهو علیه، مفسده درش نیست پس نمیتونه حرمت پیدا بکنه. دو میبینیم این عبد قابل عقوبته، یستحق العقوبه، یه همچین کسی که تجرب امثال این دونی چیزها اغلا قابل عقاب میتونن. اگر مولا عقوبتش کند مولا رو مؤاخذه نمی کنن، ازش سوال و جواب نمی کنن، میگن حق بشه، پس قابل عقوبت هست. اون وقت باید بشینی تحلیل کنی که این قابلیت عقوبت مال چیه. منات عقوبت رو پیدا کنی، باید اینو روش محاسبه کنی. وجدان میگه میشه عقوبت کرد، عقلا میگن میشه عقوبت کرد، او در روابط عبید و موالی ظاهریه این چنین حرف، و کسی اگر عبدی تجرا علی مولا، مولا عقابش بکنه، کسی او رو مذمت نمی کنه، تحکم نمی دونه، مشکلی براش ایجاد نمی کنه. اگر کسی تصمیم گرفت فرزند مولا رو بکشه و یه نفر رو کشت، در ملوش تصادفاً خوشبختانه فرزند مولا نبود، دشمن مولا بود، در این حال این را عقوبت میکنه که تو خواستی بچه منو بکشی، تصمیم داشتی این کارو بکنی، این عقوبت هست. اینو باید تحلیل کنیم ببینیم محط این عقوبت کجاست. در تحلیل اینجا عنایت کنیم، چون اساس بحث وجدانه، داریم میگیم اون چی که درک میکنیم بل وجدان و یحکم به العقلا، دیگران عقلای دیگه هم مثل ما درک میکنن و لذا چنین و چنان. بیاییم و باز کنیم اینو ببینیم این قضیه چگونه مال کجاست اقام. یه سلسله مثالها را فرض میکنیم و اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. حالا یه چند تا مثال ما فرض میکنیم. یه نفر عبد عادی، حالا فرض کنید عبید، مستخدم، امثال اینا، تصمیم گرفت مولاشو بکشه و از دورم تیراندازی کرد به طرف او، ولی تیر بهش نخورد و مولا سالم در رفت. خیلی ترورهایی که به نتیجه نمیرسه، خطا درش واقع میشه، تیر به اون شخص نمیخوره، یه خورده این ورتر یه خورده اون ورتر تیر میخوره و او سالم در میره. یه مثال. خب این عبد رو عقوبت میکنن، این مستخدم رو عقوبت میکنن بلا اشکال فی الجمله. حالا عقوبتش چقدر باز اشاره میکنیم، ولی در این که قابل عقوبت تردیدی نیست. یه وقتی ممکنه یه سربازی تصمیم بگیره که افسر فرمانده خودش رو بکشه، بهش تحکم کرد، بدگویی کرد، چنین، اینم تصمیم کرد او رو بکشه، تیراندازی کرد به یک اتومبیلی بعد بنوش تو اون نبوده، تو یک اتومبیل دیگه بوده، آمدن سوال و جواب شد، بعد چی معلوم شد تیراندازی کرد برای اینکه این افسر رو بکشه، حالا نخورد به او، خورد به یک جای دیگری. این میبینیم بلوجدان عرفن بین العقلا قابل عقوبت هست اگر یه همچین مطلبی تو هر کشوری واقع بشود. حالا اونش دیگه حکمش با شما قضاته. حالا بالاخره قابلیت عقوبت دارد، وقتی هم عقوبتش میکنن عقلای دیگر، سازمان عفو بین الملل، نمیدونم حقوق بشر، و اونا هم رو اینا نمیتونن اشکال بکنن، مذمتی نمی کنن. حتی اون دشمن مملکتی که خیلی هم با اونا مخالف باشه روی این نمیتونه دست بذاره، میگه قابل پذیرش اندل عموم نیست، نمیاد اعلام بکنه آهای آمریکایی فلان فلان شده، چرا یه همچین کسی رو مثلا به قول تو حالا یا گرفتیدش عقوبتش کردید اعدامش کردید یا هرچی، این رو کسی اشکال نمی کنه. هست اینطور بلوجدان یا نه؟ اینا مسائلیست که اینا مستاقا از همینجا در میاد. حالا تو کلام این علما اصولیین یه اشاره میکنن، یا در کل وجدان از همین هست، با تو همین مثالها تو همین موارد تفکر کرد و دید نمونه عمومی و عقلائیش را. بله آقا، حالا ببینیم اینا تفاوتش چه چیه. مورد سوم، اگر کسی تصمیم گرفت فرزند مولا را تو عبارت آخوندم آمده بکشه، فزهر انهو عدوهو، اتفاقا دشمن مولا رو کشت، ثبوتا کار خوبی هم انجام داد، اما در این حال این عبد رو رهاش میکنه که تو تصمیم داشتی بچه رو بکشی، الحمدلله این که نشد، حالا تو خیلی آدم خوبی هستی که دشمن من رو کشتی، رهاش میکنه اینو یا نه؟ بازم اندل اغلا قابل عقوبته، هرچی بگه داد بزنه بابا اقلا دشمن تو کشتم، حالا اینا بشه جز موارد مخففه و چنین و چنان، ولی بالاخره قابلیت عقوبت شو از دست نمیده. حالا همینو میخواییم ببینیم، بسیار فرمایشات نقضی فرمودید امروز، بسیار خوب. یه مورد چهارم، اگر کسی تصمیم گرفته که یکی از عبید مولا رو بکشه، نه فرزندشو، یه نفری کشت بعد معلوم شد نه اتفاقا این دشمنش بوده، عبد مولا که برای مولا محترمه او رو میخواست بکشه اما نشد و اشتباه شد و دشمنش رو کشت، آیا این عقوبت نداره؟ یا داره اما به مقدار اون کسی که میخواست بچه‌ش رو بکشه نیست. در هر دو جا فعلی که وقع قتل عدوه، اون که مثل هم، اما اونی که نیت داشت تصمیم داشت در یه مورد قتل پسر مولاست، در یه مورد قتل عبد مولاست، خب میبینیم اینجا باز قابلیت عقوبت داره، ولو این عقوبت احیانا خفیفتر باشه. یه کسی که ترور میکنه، یه وقتی ترور میکنه یه سرباز را، یه وقتی ترور میکنه یک امیر را، یک به اصطلاح سرکرده را، یک رئیس جمهور را، حالا فرض احمد کن اصابه نکرد هیچ کدوم اینها، اما اونی را که قصد کرد تفاوت داشت، میبینیم عقوبتش هم یتفاوت. مقایسه این مثال ها، چرا این عقوبت یتفاوت؟ در حالی که فعلی که واقع شد مثلا موارد یکسان، هر دو جا ظهر انه عدوه، دشمنشو کشته که خیلی هم خوشحال شد، اما در یک مورد قصد قتل ابن مولا را، در یک مورد قصد قتل نوکر مولا را، هر دو جا هم یه قتل واقع شد که اون قتلش هم عدو بود که هیچی، اون که درش مفسده نبود مصلحت هم بود. چرا اینجا عقاب داره اولا همش و چرا تفاوت توی این عقاب ها؟ اینا رو باید با هم مقایسه کن. بعد میرسیم به این موارد، حالا اینا رو هم باز مقایسه کن. یه کسی که تصمیم گرفت مولا رو به قتل برسونه، ترور کنه مولاشو، ترور کنه مثلا فرماندهشو، چند جور میشه، چند حاله. یه وقتی این است که مقدماتشو جور کرد و تیراندازی کرد به طرف او، تیر نخورد، دستاند این طرف تر یا اون طرف تر خورد. این یک جور. یه وقتی این است که نه، تیر رو گرفت اما نتونست تیراندازی کنه، یهو دید خشابش خالیه، مشه رو کشید ولی تیراندازی نشد. یه وقت این است که تصمیم گرفت که بکشه، قبل از این که بزنه تیر رو و ماشه رو بکشه، یه نفر از پشت سر او رو گرفت. و یه وقت این است که نه، رفت مقدماتشو جور کنه و رفت تو اونجایی که میخواست دوربینشو بگذاره و مثلا اون تیرش رو ردیف بکنه، وسیلهش رو ردیف بکنه، اونجا گرفتنش. هنوز به اون مرحله خشاب کشیدن هم نرسیده بود، بله، لو رفت در همون حالت دیدنش. خب اینا همه در این که این شخص قابل عقوبت شکی نیست، اما عقوبتش فرق میکنه در این موارد. اونی که تیر انداخته نخورده، اونی که نتونست تیر بیاندازه تیرش در نرفت به اصطلاح، اونی که گرفتنش قبل از تیر اندازی، اونی که گرفتنش قبل از جمع و جور کردن مقدماتش و حتی جور کردن دوربین تیر اندازیش، خیلی تفاوت داره در کاری که انجام داده، مقدار کارش فرق میکنه اما یا عقوبتش فرق میکنه. ها میبینیم نه، اندل اغلا، همه این آها به عنوان کسی که قصد داشت قتل مولاش رو، قتل امیرش رو، قتل فرماندهش رو، قتل رئیسش رو، یا نه نفر بیشه، همه یکسانه و به این حساب یکسان عقاب میشه. این مثال ها را و مقایسه اینها را بذاریم کنار اون چهار مثال اول و مقایسه اونها، ببینیم اونجاها عقابش فرق میکنه اینجا نمیکنه. معنای این مطلب اینه، این مثال ها رو خوب با هم مقایسه کنید که در اونجایی که تصمیم میگیره برای یک فعل قبیحی، هر اندازه عمل اگر واقع بشود فرق نمی کنه، اما در نحوه فعل قبیحش، در چه قبیحی تصمیم گرفته باشه، تفاوت می کنه. تفاوت مورد تصمیم و نیت اثر می گذاره در مورد عقاب، اما تفاوت فعلی که صدر عهد یا لم یصدر کمتر یا زیادتر بعد احراز قصد، تفاوتی در عقاب نمیگذاره. اینا رو میذاریم کنار هم، میرسیم به این نتیجه، فل عقاب علی القصد، اینجا هیچ کار نکرده در این حال عقاب داره. حالا مقدمه بکشه، اون یه کاری کرده باز عقابی واقع شده. نه، ما مقایسه میکنیم که در اون کارهایی که میخوایم انجام میدیم، وقتی میخوایم مقایسه کنیم، این یکی رو مقایسه میکنیم، بسه جورش قاطیش نمی کنیم که، ولی مثالمون عوض میشه. نه، اول تا حالا نگفتی، حالا که من دارم استنتاج میکنم میگی، ببین داری رو وجدان تا میذاری. نه بله نه اینم داشت این کارو میکرد که دو دقیقه بیشتر رسیده بودن مثلا این کارو انجام میداد. نه ارزه داشت یعنی بهش زودتر رسید. نه ظاهرش اینه در اوغلا اینا الانم عملا در حقوق های بین الملل اینا هم کم و بیش همینه که این موجب عقابه. حالا فعلی که ازش صدره به هر مقدار. منظورمون از این مثال ها و مقایسه ها اینه که بیاییم همون وجدانی را که از یک طرف میگه متجری عقاب داره، از یک طرف هم میگه فعل متجرابه لا ینقلب و اما هو علیه تفاوتی نکرده، بیاییم این وجدان رو با این مثال ها با مطالعه و تعمق در این گونه موارد تحلیل کنیم که پس عقاب مال چیه؟ اونی که مشترک در این موارد چارگانه اخیری که مثال دادیم همون قصده که در همه بود. حالا سه با این که مقدماتش بود و هنوز هیچ کار نکرده، یا نه میخواست تیر بیاندازه مانع از تیر اندازی شده، یا تیر انداخت به هدف نخورد، یا تیر انداخت و به اصطلاح یا نتونه تیرش خالی بود، همه اینها رو در یه چیز شریکن با هم. وقتی میگیم همه اینا عقاب دارد، باید ببینیم مصب به عقاب کجاست. عقاب بر چیه؟ عقاب بر چیزیست که تو این چهار فرد شریک با یک دیگرن، تو همش وجود داره. اونی که وجود داره چیه؟ قصد، نیت، تصمیم، اراده، حالا به هر تعبیری و یا به تعبیر مرحوم آخوند هو العزم و الجزم، تصمیم عزم و جازمانه بر انجام این کار. اون که تصمیم داره تو همه اینا هست. قدر مشترک تو این مثال های اربع این مورد، ولذا این برای ما روشن میکنه. پس اون عقابی رو که یه جا فی الجمله میگیم متجری عقاب داره مال این جهتشه، نه مال اون فعلی که صدره. فعل صدره او لم یستر برای این فرقی نمی کنه در این عقاب. این خوب این آیت کردیم. منظورمون از این مثال ها تحلیل همون امر وجدانی و اون چه درک میکنه در این نهال. بله نسبت به چی تصمیم بگیره فرق میکنه. به هر اندازه که اون حرام، نفس اون حرام مقصود عظمتش بیشتر باشه، کبیره باشه، من اکبر کبائر باشه، چنین به همون نسبت رو این عزمش هم ممکنه تأثیر بگذاره، نیتش هم فرق میکنه. نمیگیم تمام افعال، چهار تا مثالی که اخیراً زدیم با هم مقایسه کردیم برای این که بگیم پس عقاب علن نیه مال یه فعل، کسی که میخواست فرماندهش رو ترور کنه در اقسامش تصویر کردیم، این یک فعل عقابشون یکسان. اما اون مثالای اولی، کسی که میخواد عبد مولا رو بکشه، کسی که میخواد پسر مولا رو بکشه، کسی که میخواد خود مولا رو بکشه، همش هم نشد، واقع نشد هیچ کدوم. اما از نظر عقاب ممکنه تفاوت بکنه، تفاوت عظمت اون گناهی که در نظر گرفته روی مقدار عذاب بر نیت و عزم و جزمش هم اثر میگذاره. چه دو نکته ها در این که این مثال های اخیر بیان لنا اوضح لنا که عقاب علن نیه یه مطلبه، ولی لا ینافی، یهو مخلوط نکنید این رو به این که این عقاب ها مقدارش فرق میکنه، عقلا تفاوت میده. تفاوت از نظر اینه که چی رو قصد کرده. بله اون فعل هیچ کدوم واقع نشد، اما اونی رو که قصد کرده است خودش اثر میذاره در عقاب بر این قصد. حالا اول کلام، حالا تازه خر بیار و معرکه بار کن یا باقالی بار کن به قول معروف، هنوز اول کلام. عدم کجا؟ عدم قصد وجوده، نشده. اونی که نشده که اثر نداره. بله عدم اثرش به اینه که اثر وجود رو نداره. اگر کشته بود مولا را، اون یه عقابی داشت بر قتل مولا به جای خود، اون عقاب قتل مولا را ندارد، اما عقاب علنیه رو دارد. اصلا عقاب قتل مولا یعنی ما قصده، نه اونی که واقع نشد، اونی را که قصد کرد که خودش یه امر وجودیه، مقصود اثر میگذاره روی اهمیت قصد. بله این که اشکال مقصود واقع نشه، صرف همین مقصود بودنش اثر میگذاره روی قصد. فرضمون در اونجایی که واقع نشده، بنابراین به نظر میرسه تا به اینجا بله متجری عقاب دارد علنیت و العزم، کما این که منقاد مصوبت دارد علنیت و العزم، نه خود فعل بشه مستحب استحباب یا وجوب پیدا بکنه، نه بلکه بر همون نیتش به اصطلاح ثواب داده میشه. بله اینجا میمونه حالا یه سوال، نتیجتاً حالا این سوال، اگر کسی قصد کرد قتل مولا را فقط له، وقت دوتا معصیت انجام داد، یکی قصدش و دیگری نفس القتل، این دو معصیتی، این یک سوال. یه سوال روایات بسیاری که اگر کسی نیت خیر کرد خدا بهش ثواب میده، اما اگر نیت شر کرد تا وقتی انجام نداده نه خدا عقابش نمی کنه. اون روایات چیکارش کنه؟ اینا حالا دوتا نکته، دوتا بحث عمده که دنباله این مبحث انشالله هفته آینده باید ببینیم. یه مقدارم بحث روایی، کنکاش روایی داره، انشالله هفته آینده بیاری خدا.